یه صدای خراسان جنوبی.
میزبانی تهران از فعالان و تجار و مقامات ارشد از 30 کشور آفریقایی. رئیس جمهور: شناخت ظرفیت‌های متقابل و تلاش برای رفع موانع گام اساسی برای تحقق اقتصاد مکمل ایران و آفریقا است.
خیزش سراسری دانشگاه‌های آمریکا ضد جنایات رژیم صهیونیستی با وجود سرکوب‌های شدید پلیس. جنبش دانشجویی حمایت از فلسطین به دیگر کشورهای غربی هم کشیده شد.
پایان رقابت بیش از 1 میلیون نفر از داوطلبان 5 گروه آزمایشی نوبت اول کنکور 1403. کنکوری‌ها نیمه اول مرداد منتظر نتیجه اولیه آزمون خود باشند.
و صعود تیم ملی فوتسال ایران به دیدار نهایی جام ملت‌های آسیا. ملی پوشان حریف تایلند میزبان شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم جماعت در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
دومین اجلاس بین‌المللی ایران و قاره آفریقا با حضور مقامات عالی کشورهای آفریقایی از جمله وزرای اقتصادی بیش از 30 کشور آفریقایی در تهران برگزار شد. رئیس جمهور در این همایش از ضرورت شناخت ظرفیت‌های متقابل و تلاش برای تحقق اقتصاد مکمل میان ایران و آفریقا سخن گفت. آقای رئیسی گفت توانمندی‌های فنی و مهندسی ایران و منابع کشورهای آفریقایی زمینه مناسبی برای همکاری فیما بین هستند.
اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا برای دومین بار.
شکل‌گیری اقتصاد مکمل در گروه فعالیت هر دو طرف، نه دقیقاً بگم همه اطراف.
رئیس جمهور این نشست را نماد اراده ایران و کشورهای آفریقایی در جهت توسعه روابط دانست و به تفاوت نگاه ایران و غرب به آفریقا اشاره کرد و گفت ما برخلاف غربی‌ها که نگاه استعمارگرانه با آفریقا داشته و دارند، در تعاملات با این قاره نگاه انتفاعی داریم.
غربی‌ها نگاهشون به آفریقا به عنوان یک فرصت برای منافع خودشون، آفریقا رو برای خودشون میخوان و ما آفریقا رو برای آفریقا میخواهیم.
آقای رئیسی شناخت ظرفیت‌ها و شناسایی موانع و رفع آن به همراه برنامه‌ریزی دقیق متناسب با اقلیم هر کشور را از مسائل مهم میان ایران و آفریقا عنوان کرد.
خطوط کشتیرانی تقویت بشه، خطوط هوایی، رفع مشکل نقل و انتقال مالی و پولی چه از طریق حوالجات بانکی چه با تهاتر و به هر شکلی که تنظیم بشه. اینها از اون زیرساخت‌هایی که ضرورت داره. من ضمن تقدیر از دوستان و آقای زیغمی که گفتن انشالله تا اجلاس دیگه این سه تا مشکل رفع بشه، به نظرم صبرتون خیلی زیاده، یه خورده خدا از صبر شما به ما هم بده. تا سال دیگه یعنی چه؟ حد اکثر تا 2 تا 3 ماه دیگه باید تمام این سه تا مشکل رفع بشه.
رئیس جمهور در بخشی از سخنان دیگر خود تاکید کرد
شرط موفقیت در شناخت در بستن قرارداد، در حل مسائل زیرساختی، در رسیدن به اهداف اقتصادی پیگیری مجدانه موضوع هست به صورت روزانه. تأکید میکنم به صورت روزانه، و الا اتفاق نخواهد افتاد. یه مقدار نگاه کنیم به دست این بازرگانانی که کار خصوصی انجام بدن، ببینیم چگونه روزانه، نه ساعتی کارو دنبال میکنن، ساعتی کارو دنبال میکنن. این درسه.
رئیس جمهور گفت عدد مبادلات اقتصادی به میزان 1 میلیارد دلار با آفریقا که در اینجا اعلام شد مناسب نیست و باید برای 10 برابر شدن این ظرفیت تلاش کرد.
حتما باید حرکت بکنیم در گام اول به یک عدد 10 برابری این میزان با کل آفریقا. ما 10,000 شرکت دانش بنیان داریم در ایران به برکت رهنمودهای رهبری معظم انقلاب اسلامی، و اینها صادراتشون فقط تا الان فقط شرکت های دانش بنیان ما قریب 2 میلیارد دلار بوده. ما حتما میتونیم برنامه‌ریزی کنیم.
وزیر صمت هم پیش از سخنان رئیس جمهور رفع موانع پیش روی تجارت را از اولویت‌های کاری وزارتخانه‌اش توصیف کرد و یکی از ابزارهای مهم برقراری روابط مالی و بانکی میان ایران و آفریقا را تبادل کالا دانست.
رئیس جمهور همچنین تاکید کرد گسترش روابط با همه کشورهای آفریقایی به خصوص کشورهای مسلمان یکی از اولویت‌های مهم در سیاست خارجی کشورمان به شمار می‌رود. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، سالن اجلاس سران.
رئیس جمهور در دیدار با نخست وزیر بورکینافاسو توسعه روابط با قاره آفریقا را از اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. آقای رئیسی در حاشیه همایش همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا با تاکید بر ضرورت تسریع در ایجاد سازوکارهای تقویت روابط ایران و بورکینافاسو، فعالسازی کمیسیون مشترک دو کشور را خواستار شد. رئیس جمهور در دیدار با معاون رئیس جمهور زیمبابوه هم بر عزم سران دو کشور برای گسترش و ارتقای سطح همکاری ها تاکید کرد.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت از صادرات به 39 کشور آفریقایی و واردات از 22 کشور از این قاره در سال 1402 خبر داد. به گفته آقای لطیفی، پارسال غنا با خرید 173.5 میلیون دلار، آفریقای جنوبی با 145 و تانزانیا با 92.8 میلیون دلار سه مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی در قاره آفریقا بودند. مشتقات نفتی، محصولات فولادی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی و مواد معدنی عمده کالاهای صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال 1402 بوده است.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. اعتراض‌های ضد صهیونیستی سراسری در دانشگاه‌های آمریکا محدود به ملیت، نژاد یا دین خاصی نیست. تصاویر و گزارش‌های رسانه‌ها از مشارکت و حضور فعال دانشجویان مسلمان، یهودی، مسیحی و رنگین‌پوستان حکایت دارد.
NPR رادیوی ملی آمریکا تعداد دانشجویان و استادان بازداشت شده را در دانشگاه‌ها بیشتر از 500 نفر اعلام کرده است. با این حال همچنان اوضاع در دانشگاه‌های مطرح آمریکا امنیتی و اعتراض‌ها رو به گسترش است. اعتراضات ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا هر قدر پیش می‌رود، عمق و ابعاد جدیدتری می‌یابد، از جمله با مشارکت فعال سیاه‌پوستان آمریکا. سخنان یک دانشجوی سیاه پوست آمریکایی شرکت کننده در تجمع‌های ضد صهیونیستی دانشگاه‌های آمریکا.
این رو باید در ذهنتون داشته باشید. مبارزه سیاه‌پوستان آمریکا با نژادپرستی با مبارزه فلسطینیان بر ضد نژادپرستی اسرائیل گره خورده و جدایی ناپذیره.
پهپادهای امنیتی پلیس آمریکا دائم تردد و تجمع دانشجویان و اوضاع دانشگاه‌ها را رصد می‌کنند.
من الان در مقابل در اصلی دانشگاه کلمبیای نیویورک هستم، جایی که اعتراضات دانشجویان این دانشگاه از هفته قبل آغازگر موج جدید اعتراضات سراسری در دانشگاه‌های مهم آمریکا در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی و در حمایت از مردم غزه شده. امکان داخل رفتن و فیلم برداری از تحصن دانشجویان وجود نداره، همونطور که برای بقیه رسانه‌ها هم امکان نیست و نمایندگان رسانه‌های مختلف الان اینجا در مقابل در اصلی دانشگاه مستقرند، اما در داخل همچنان تحصن و تجمع دانشجویان ادامه داره.
پایگاه خبری تلویزیون CNN آمریکا اعلام کرد که تلاش‌ها برای مهار اوضاع در دانشگاه‌ها با شکست روبرو شده است. مصاحبه یک دانشجوی دیگر در دانشگاه ییل.
به عنوان یک یهودی آمریکایی و دانشجوی دانشگاه ییل در این تجمع حضور پیدا کردم تا مخالفت و بیزاری‌ام را از کشتار مردم غزه اعلام کنم. دانشگاه من حق ندارد از پول و نام من برای ادامه کشتار در غزه استفاده کنند.
علاوه بر دانشگاه‌های کلمبیا و منهتن نیویورک، همچنان دانشگاه‌های ماساچوست، امرسون، میشیگان، مینسوتا، نیومکزیکو، بوستون، کارولینای شمالی، ییل، اوهایو، پنسیلوانیا، دو دانشگاه در تگزاس و سه دانشگاه در کالیفرنیا صحنه تجمع‌ها و اعتراض‌های دانشجویان آمریکایی بر ضد رژیم صهیونیستی و در دفاع از مردم غزه است.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل دانشگاه کلمبیای نیویورک.
پس از اعتراض‌ها در دانشگاه‌های آمریکا به نسل‌کشی در غزه، حالا دانشجویان دانشگاه‌های فرانسه نیز به جنبش دانشجویی اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه پیوستند. دانشجویان معترض مکرون را همدست جنایات رژیم صهیونیستی نامیدند.
پس از امریکا، حالا دانشجویان دانشگاه‌های فرانسه در حمایت از فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی به پا خواستند. دانشگاه سوربن و ساینس پو یا همان دانشکده معروف علوم سیاسی پاریس به کانون جنبش ضد صهیونیستی دانشجویان فرانسه تبدیل شده است.
ما اینجاییم تا بگوییم طرفدار مردم مظلوم فلسطین هستیم. میخواهیم به همه دنیا بگوییم با وجود فشار و سرکوب دولت فرانسه در دانشگاه ها، دانشجویان همچنان به حمایت خود از فلسطین ادامه میدهند.
دانشجویان دانشکده علوم سیاسی پاریس از شب گذشته و پس از بازداشت همکلاسی‌هایشان دست به اعتصاب زده و در حمایت از مردم غزه کلاس‌های خود را تعطیل و در مقابل دانشکده تجمع کردند.
یا دو جور ماتنو ان دیسپوزیتیو پلیسی کامپلتمن سورئالیست avec des
در دو روز اخیر حضور نیروهای پلیس در دانشگاه چشمگیر شده. ده ها پلیس و نیروی امنیتی برای کنترل و فشار بر 40 یا 50 دانشجو اینجا حضور دارند که خیلی مسخره است. دولت فرانسه به خاطر اسرائیل حاضر تمام ارزش‌های ادعایی خودش رو زیر پا بذاره.
دانشجویان فرانسوی با در دست داشتن پرچم فلسطین و عکس‌های دانشجویان بازداشتی ضمن حمایت از ملت فلسطین با شعار اسرائیل قاتل مکرون همدست، عملکرد دولت فرانسه را به شدت زیر سوال بردند.
On est là d'abord pour réclamer la paix.
من یک دانشجویم که به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستم. ما در دانشگاه علوم سیاسی به جنایاتی که علیه مردم فلسطین و غزه صورت میگیره اعتراض داریم. دولت آقای مکرون به جای گفتگو نیروهای پلیس رو به سراغ ما فرستاده تا ما رو سرکوب کنه. اما باید بدونه جنایتکار و قاتل جای دیگه‌ایه و باید دست از حمایت اون برداره.
روز گذشته هم گروهی از دانشجویان حامی فلسطین در جلوی دانشگاه سوربن، محل سخنرانی مکرون درباره اروپا و چالش‌های پیش روی آن، تجمع کردند که به گفته برخی رسانه‌ها تعداد زیادی بازداشت شدند. هنوز آمار دقیق دانشجویان بازداشتی فرانسه اعلام نشده است. جنبش ضد اسرائیلی که حالا توسط دانشجویان دانشکده‌های پاریس به راه افتاده، امیدوارند هر چه زودتر این جنبش در دیگر دانشگاه‌های فرانسه نیز فراگیر شود. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در اجلاس آستانه قزاقستان با اجماع جنایت‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. امیر سرتیپاشتیانی، وزیر دفاع کشورمان، هم در این اجلاس پاسخ ایران در عملیات وعده صادق به رژیم صهیونیستی را فقط یک اعلان هشدار محدود با هدف ایجاد بازدارندگی مقابل حامیان این رژیم عنوان کرد.
باید تأکید کنم جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ و افزایش تنش در منطقه نمی باشد. با این وجود هر گونه جسارت، تعدی و محاسبه غلط توسط دشمنان با پاسخ مختزی و پشیمان کننده روبرو خواهد شد.
در حاشیه اجلاس نیز وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان شانگهای، وزیران دفاع روسیه و چین، جداگانه با وزیر دفاع کشورمان دیدار و بر گسترش همکاری‌های دفاعی دو جانبه تأکید کردند.
کلید اولیه آزمون سراسری سه‌شنبه بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد. اولین نوبت کنکور سراسری در سال جدید با برگزاری آزمون گروه علوم تجربی با شرکت بیش از 501,000 داوطلب در روز جمعه به پایان رسید. این آزمون در 412 شهر برگزار شد. 67% داوطلبان زن و 33% داوطلبان مرد بودند. امسال آزمون دروس اختصاصی و سوابق تحصیلی داوطلب هر کدام 50% تأثیر قطعی دارند. در نوبت اول آزمون سراسری 1,152,518 داوطلب ثبت نام کردند که 63% آنها زن و 37% مرد هستند. نتایج اولیه آزمون مرداد اعلام می شود.
متخصصان شرکت دانش بنیان موفق شدند دستگاه تولید کننده دی اکسید کربن مورد استفاده در گلخانه ها را طراحی و داخلی سازی کنند. این محصول با نصف قیمت نمونه مشابه خارجی عرضه می شود.
پس از بومی‌سازی بسیاری از محصولات مورد استفاده در صنایع مختلف نیروگاهی، پتروشیمی و صنعتی در مجموعه‌ای که خود بر پایه دانش بنیان نهاده شد، این بار نوبت به شناسایی و بومی‌سازی بخشی از نیاز صنایع گلخانه کشور رسید. حسین زاده، مدیر تحقیق و توسعه شرکت:
سوده موجود در هوا 300 تا 400 پی پی ام هستش، ولی برای خیلی از محصولات ما میزان CO2ی که نیاز داریم بالای 1000 پی پی ام هستش، بنابراین مجبور هستیم از CO2 سازهای مصنوعی استفاده کنیم.
دستگاهی که میتواند از دود خروجی بویلرهای حرارتی برای تولید گاز دی اکسید کربن استفاده کند.
دود خروجی رو در واقع ریسایکل میکنن و استفاده میکنن برای تولید CO2.
دی اکسید کربن سازهایی که بیشترین مقدار گاز دی اکسید کربن موجود در سوختهای هیدروکربن را بازیابی میکنند.
تقریبا 90% اون CO2 رو ما بازیابی میکنیم.
بهره‌وری بویلرهای حرارتی را بالا میبرد.
ما راندمان رو میرسونیم به 98%.
و از هزینه هایی که برای گرمایش و تولید دی اکسید کربن در گلخانه ها استفاده میشود میکاهد.
گلخانه های نیمه صنعتی دیگه اون هزینه سنگین مربوط به پایپینگ رو نیاز نیست انجام بدن.
دی اکسید کربن سازهای بومی سازی شده این مجموعه صنعتی در حالی قیمتی بسیار به صرف تر از نمونه های خارجی اش دارد. فرجی، مدیر فروش بخش صنعتی و کشاورزی کارخانه:
حداقل 50% قیمت نسبت به نمونه مشابه خارجیش داریم وارد بازار کشور و کشورهای اطراف میکنیم،
که میتواند تولیدات کمی و کیفی به عنوان نمونه فقط سیفیجات را افزایش دهد.
میتونه از نظر عمل کردی 30-40% افزایش در کمیت و کیفیت محصولات و گلخانه ها داشته باشه.
3.5 میلیون تن سبزی و سیفی پارسال در فضای گلخانه یک کشور تولید شد که با بهره گیری از این دستگاه ها میتوان حداقل 30% به این مقدار تولید اضافه کرد.
دستگاه های CO2 ساز تولید این کارخانه علاوه بر تأمین نیاز مصارف گلخانه ای کشور، در نخستین تجربه صادراتی خودش بخشی از نیاز کشورهای حاشیه خزر رو هم تأمین خواهد کرد. دیوارگر، خبرگزاری صدا و سیما، شبکه صنعتی تشبندان، محمود آباد.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند محصولی ضد عفونی کننده را برای افزایش سلامت دام تولید کنند. این محصول با پیشگیری از ابتلای دام به انواع بیماری ها به ارتقای امنیت غذایی در کشور نیز کمک می کند.
بنابر آمار وزارت جهاد کشاورزی، سالانه 11,500,000 تن شیر در کشور تولید می شود. امیر حمیدی، مدیر عامل:
تعداد زیادی از واحدهای دامداریمون چه از لحاظ عمل کرد، چه از لحاظ مقیاس، حتی جلوتر از دامداری‌های اروپا هستند.
برای تامین امنیت غذایی در کشور، یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نسل جدیدی از ضد عفونی کننده های دام در کشور را تولید کرده است. سمانه خانزاده، مسئول فنی:
سلامت پستان گاو به عنوان ارگان تولید کننده شیر برای ما بسیار حائز اهمیت.
از مهمترین بیماری هایی که پستان گاوو درگیر خودش میکنه بیماری ورم پستان هست که مطابق ورود عوامل بیماریزا به ویژه باکتری ها ایجاد میشه.
این محصول مطابق با نوع بیماری های نژاد های گاوی کشور طراحی و بومی سازی شده است. امیر حمیدی مدیر عامل:
تحقیقاتی رو شروع کردیم برای تولید یک ضد عفونی کننده پس از روشش پستان، اصطلاحاً تیتگارد با بیس یود، ولی تفاوتش این بود که با فرمول‌های رایجی که داشت تولید می‌شد تفاوت زیادی داشت. در حقیقت اون تصوری که وجود داشت که حتما باید میزان یود بالا باشه تا یک ضد عفونی کننده اثر مطلوبی داشته باشه به هم ریختیم.
سمانه خانزاده مسئول فنی:
ضد عفونی کننده های پس از دوشش در حال حاضر در بسیار از دامداری سطح کشور عمومیت پیدا کردن، اما در سالیان اخیر استفاده از ضد عفونی کننده های قبل از دوشش به عنوان مهمترین عامل پیشگیری از یک سری ورم پستان های خاص به خصوص ورم پستان های محیطی مورد توجه قرار گرفته.
این شرکت در صدد افزایش امنیت غذایی و کیفیت شیر با طراحی پلیمرهای خاص هستند. ژیلا آذری مدیر تحقیق و توسعه:
هدف ما در این پروژه این هست که سرعت رهایش نیتروژن اوره در شکمبه رو تنظیم بکنیم و برای این کار از سیستم‌های پلیمری خاصی استفاده می‌کنیم.
محصولات این شرکت امکان صادرات محصولات لبنی کشورمان را افزایش داده است.
محصولی که ما تولید کردیم حاوی مواد مضری که در خیلی از کشورها منع مصرف داره و جدیداً به دلیل شروع فرایند صادراتی به سایر کشورها این برای دامداران ما هم اهمیت پیدا کرده، حاوی اون مواد مضر نبود.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدن پس از 7 سال کار تحقیقاتی رقم جدید بذر کلزه را تولید کنند. مقاومت در برابر بیماری ها و سرمایه منفی 35 درجه از جمله ویژگی های این بذر جدید است.
محققین یک شرکت دانش بنیان در مشهد موفق شدند گونه جدیدی از بذر کلزه زمستانه را تولید و بومی سازی کنند. عزیزی مدیر پژوهشی شرکت دانش بنیان:
یکی از مشکلاتی که در کشور خیلی زیاد هست این هست که ما بذر مورد نیاز برای کشت دانه های روغنی از جمله کلزا رو عمدتا از خارج از کشور وارد می کردیم. به مدت 7 سال طول کشید تا ما تونستیم 2 تا بذر کلزای پاییزه رو به نام های هامان و هوپا اصلاح بکنیم.
به گفته آقای مهدی عزیزی مدیر پژوهشی این شرکت دانش بنیان، این بذر جدید زمستانه کلزا برای نخستین بار در کشور تولید و بومی سازی شده که مهمترین ویژگی آن مقاومت در برابر سرماست.
کمتر پیدا میکنی در دنیا رقمی بتونه تا منهای 35 درجه رو مقاومت بکنه. بسیار مقاوم هست به ریزش. خب ما در خیلی از ارقام قدیمی ما ریزش در زمان برداشت زیاد بود و مقاوم به بیماری ها هست، بیماری هایی که شایع هستند در زراعت کلزا.
همکنون بیش از 2000 هکتار از اراضی کلزای کشور زیر کشت این رقم جدید قرار گرفته است. ولی مقدم کشاورز:
با توجه به ارقام دیگه عملکرد آنچنانی نداشتن، ولی حدود 3.5 تا 4 تن عملکرد ما در هکتار بودش. و یک خوبی دیگه هم که داره، بالاخره اینجا در اقلیم آب هوایی خودمون همینجا تکثیر میشه و سازگاری بیشتری نسبت به ارقام خارجی داره.
این رقم تازه تولید شده اکنون در مؤسسه ثبت و کنترل گواهی بذر کشور به ثبت رسیده و به مرحله تجاری سازی رسیده است.
با بومی سازی این بذر تمام ایرانی بیش از 80% در این زمینه صرفه‌جویی ارزی شده است. داوود شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
دومین جشنواره بین‌المللی کوچه عشایر در جعفرآباد مغان در استان اردبیل برگزار شد. عشایری از 3 کشور و عشایر 10 استان کشورمان در این جشنواره حضور داشتند.
آغاز دومین جشنواره بین‌المللی کوچه عشایر ایران در منطقه جعفرآباد شهرستان بیلسوار. عشایر ایل شاه سون مغان که همیشه مرزدار و مرزبان کشور بودن، همه ساله قبل از اینکه از قشلاقات مغان به ییلاقات کوچ کنند، این جشنواره را برگزار می کنند.
عشایر ذخیره انگلفته. او وقتی که ایمان بیروب، عشایر همشه پشتبان انگلفته.
گرچه اینجا جشن عشایری هست، پرتم فلسطین را آوردیم که بگیم عشایرمون حمایت میکنه.
در این جشنواره عشایر مناطق مختلف کشور نیز قابلیت های گردشگری و تولیدات دامی و لبنی خود را به نمایش میگذارند.
آفرین به وحدتم، چاتمشک گردی قیمتا بوین ارمز زذیلتا.
ما از عشایر استان لرستان هستیم، ایل بیرانوند،
درستان کرمانشاه، ایل سنجابی، تایفه دولتمندان.
عشایر شاهسوان تیره مغانلو هستیم. این عروسک، عروسک گلمبالا هست که خودمون درست کردیم که بچه هامون باهاش بازی کنند و رسم و رسوم یادشون نره.
اجرای برنامه های شاد و مفرح، بازی های بومی محلی و مسابقات اسب سواری، غرفه های مختلف فرهنگی از دیگر برنامه های جنبی این جشنواره می باشد.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر. جام حذفی فوتبال ایران پرسپولیس حذف شد. دیگر مدعیان به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند. در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال حذفی ایران، آلومینیوم عراق در ضربات پنالتی 6-5 پرسپولیس تهران رو برد. هوادار 3-1 مس سنگون رو حذف کرد. گلگهر 3-0 از صد میزبانش فجر سپاسی گذشت و چادر ملوی اردکان در ضربات پنالتی 5-3 بر مس کرمان چیره شد. ملوان 2-1 بر سایپا فائق اومد. تراکتور در ضربات پنالتی 3-1 و در مجموع 4-2 زوباهن را از پیش رو برداشت و سپاهان در پایان وقت‌های اضافی 2-1 استقلال آبی پوش ملاسانی رو شکست داد. در نخستین بازی این مرحله هم مس رفسنجان با شکست پیکان تهران راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. تیم‌های ملی فوتسال ایران و تایلند به فینال مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا راه یافتند. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در تایلند، تیم ملی فوتسال در ضربات پنالتی 5-4 ازبکستان را شکست داد و راهی بازی پایانی شد. در دیگر بازی این مرحله تایلند در ضربات پنالتی 6-5 تاجیکستان را مغلوب کرد و به فینال رسید. به این ترتیب تیم‌های ایران و تایلند یک شنبه برای کسب جام قهرمانی به مسافه هم خواهند رفت. ضمن اینکه 4 تیم صعود کننده به نیمه نهایی سهمیه حضور در جام جهانی ازبکستان رو به دست آوردند. 44مین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی با قهرمانی ایران به پایان رسید. در این پیکارها که در اهواز برگزار شد، ایران با 250 امتیاز در صدر ایستاد. تیم‌های ارمنستان، سوریه و عراق عناوین بعدی رو کسب کردند. در مرحله نیمه نهایی مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا در دبی امارات، نازنین فاطمه ایدیان در ماده 400 متر بامانع با ثبت حد نصاب 58 ثانیه و 86 صدم ثانیه ضمن کسب مدال طلا رکورد ملی جوانان و بزرگسالان را شکست. پرونده ی رقابت‌های تنیس کمتر از 12 سال غرب آسیا در بخش دختران با قهرمانی تیم ایران بسته شد. در این رقابت‌ها که به میزبانی اردن برگزار شد، دختران کشورمون با برتری مقابل تنیسورهایی از کشورهای اردن، لبنان، سوریه و بحرین عنوان قهرمانی رو به خودشون اختصاص دادند. تیم ملی والیبال دانش آموزی ایران به مرحله ی نیمه نهایی مسابقات والیبال دانش آموزان جهان راه یافت. در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها در بلگراد تیم ایران 2-0 تیم قدرتمند ایتالیا رو شکست داد. تیم تپانچه بادی مختلط کشورمون متشکل از محمدرضا میرشفیعی و نسرین شاهی به نشان نقره جام جهانی تیراندازی توانیابان در کره جنوبی دست یافت و تیم فوتبال دختران کشورمون تیم تاجیکستان رو گل باران کرد. در ادامه مسابقات فوتبال آسیای میانه تیم دختران ایران 5-0 تاجیکستان رو شکست داد. گل‌های ایران رو مریم دینی، سمیه اسماعیلی هر کدوم 2 گل و تانیا جهانشاهی به ثمر رسوندند. سپاس از توجهتون.
امروز شنبه 8 اردیبهشت 1403 هجری شمسی، 18 شوال 1445 هجری قمری و 27 آوریل 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:45 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:16 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.